بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دانشجویان گرامی رشته تربیت بدنی. در فایل صوتی قبلی از مفاهیم و کلیات صحبت کردیم، مشاوره و راهنمایی را تعریف نمودیم، تعریف اصطلاحی کردیم، تعریف لغوی و واژه‌ای را توضیح دادیم، تفاوتاش رو با هم گفتیم و الان میرسیم به گفتار دوم. گفتار دوم موضوع بحث این فایل صوتیه. این گفتار هدفهای راهنمایی و مشاوره را توضیح میده، اصول راهنمایی و مشاوره و انواع راهنمایی و مشاوره و نهایتاً تاریخچه راهنمایی و مشاوره را برای شما به اصطلاح بیان میکنه. در این فایل صوتی من سعی خواهم کرد به صورت خلاصه با توجه پاورپوینت که خدمتتون فرستادم مطابق با آن هدف‌ها، اصول، انواع و تاریخچه راهنمایی و مشاوره را براتون توضیح بدم. با توجه به فایلی که در خدمتتون هست، راهنمایی اهدافی دارد. اگر شما در فایل صوتی قبلی توجه کرده باشید، من در تعریف آقای شفیع آبادی همه این موارد را که گنجانده بود براتون توضیح دادم. یه توضیح اجمالی هم از این فایل براتون میگم. اهداف راهنمایی، اصلا راهنمایی چرا باید اتفاق بیفته؟ به چه منظوری هر کس باید راهنمایی داشته باشه؟ به چه منظور دانش آموزان باید راهنمایی بشن؟ اهدافش من دونه بدونه با مثال توضیح میدم. اولین هدف آگاهی فرد از وضع فعلی و امکاناتش. وضع فعلی ممکن است که حاوی توانمندی های فرد باشه یا منعکس کننده نقصه ها و معایب فرد باشه و ممکن است شامل محاسن فرد باشه. بندش خدمتتون هستم، میتونم بگم در کنار تمام توانایی ها یک کاستی های هم دارن. در کنار تمام معایبم یه محاسنی هم دارم. بعضی از افراد از این معایب و محاسن خودشون آگاهی ندارن. چون آگاهی ندارن متناسب با وضع فعلی رفتار نمی کنن و برای دیگران غیر طبیعی به نظر می رسن. دومین هدف تأمین رشد متعادل و هماهنگ تمام ابعاد وجودی انسان ها. خدمتتون در فایل قبلی گفتیم که ابعاد مختلف انسان، یکی بُعد جسمانیشه، عقل سالم در بدن سالمه، دومیش بُعد عقلی یا ذهنیه، تمام دانسته ها، شناخته ها، فراشناخته ها در این میگنزه، بُعد عاطفیه، شامل احساسات افراد میشه، بُعد اجتماعی و بُعد اخلاقی. یعنی باعث اگر کسی درست راهنمایی بشه، این ابعاد مختلف رشد متعادل و هماهنگی دارن. سومین هدف راهنمایی توانایی دانش آموزان بر اساس ویژگی ها هستن. همه افراد ویژگی هایی دارن. این ویژگی ها تعیین کننده توانایی های افراد، مشخص کننده، منعکس کننده توانایی های افراد. دانش آموزان بتونن توانایی ها و محدودیت هایشان را در انتخاب رشته های تحصیلی مد نظر قرار بدن. مثال میزنم خدمتتون، اگر کسی توانایی های ذهنی پایینی دارد، لذا رشته انتخاب نمی کند که به توانایی های ذهنی فوق العاده نیاز داشته باشه. رشته ای را انتخاب نمی کنه که در وسط راه گیر کنه، یا محدودیت هایی داره. کسی که مثلا در ریاضی مشکل داره هیچ وقت رشته این انتخاب نمی کنه که بیشتر دروسش مربوط به ریاضی باشه. اگر احساس می کنه توانایی های محاسباتی و ریاضیش بالاست، اون موقع قشنگ می تونه اون رشته رو انتخاب کنه و مطمئنا موفق هم میشه. اما اندیشمندان اهداف راهنمایی را در دو دسته تقسیم بندی کردن: اهداف آنی یا نزدیک، اهداف غایی یا نهایی. اهداف آنی در واقع هدف کلی و نهایی فرد به اجزاء کوچکتر تقسیم میشه، پله پله به صورت پلکانی فرد اول این هدف. مثلا میگم کسی که میخواد پزشکی بخونه حتما باید رشته تجربی انتخاب کنه و از کنکور تجربی به اصطلاح به دانشگاه شرکت کنه و نهایتا این مسیر را بره. یک دفعه نمیگه که من میخوام پزشک بشم، به صورت پلکانی اون پیش نیازها را به اصطلاح برآورد میکنه و جنبه پیشگیری داره، یعنی بعدن فرد دچار پشیمانی نمیشه. هدف غایی هم فرد را به سوی خود رهبری سوق میدهد. سلف منیجمنت، سلف دایرکتور، سلف منیجمنت و سلف رگیولیتیو، سلف دایرکتیو، سلف دایرکتور، یعنی فرد به خود رهبری برسه. یعنی تمام فعالیت های مشاوره‌ای معطوف به اینه که فردی که مورد مشاوره قرار میگیره، ما به فردی مشاوره میدیم، نهایتا اون را در امری به خود رهبری برسانیم، بتونه اون فعالیت، اون وظیفه، اون نقش را در طول زندگیش خودش رهبری کنه، خودش انجام بده. اهداف مشاوره چطور که اهداف راهنمایی را خدمتتون توضیح دادیم، مشاوره هم اهدافی دارد. متاسفانه در بین صاحب نظران اتفاق نظری وجود نداره در مورد اهداف مشاوره. چرا؟ در فایل قبلی خدمتتون گفتیم که هر صاحب نظری با توجه به مطالعاتش مفهومی از مشاوره داره، با توجه به اون عقایدی که داره، با توجه به ارزش‌هایی که داره برای مشاوره یه مفهوم طراحی کرده، یه تعریف و یک هدف طراحی کرده. اما کلن استنباط میشه که مشاوره باید به تغییر مناسب در رفتار مراجع برای زندگی مفیدتر بیانجامد. هر مراجعی که مشکل درسی، تحصیلی، مشکل بهداشتی، مشکل شغلی، مشکل ازدواج، مشکل رفتار بین فردی، مشکل کنترل هیجانات، مشکل حل مسئله، هر موردی که داشته باشه به مشاور مراجعه میکنه، مشاور باید او را توانمند بکنه که بتونه تغییری در رفتارش ایجاد بشه، نه به خاطر مشاور، نه به خاطر کسی دیگه، بلکه برای زندگی مفیدتر ایشون بیانجامد. یعنی بتونه که زندگیش یه تغییر به اصطلاح با منفعتی برای خودش ایجاد کنه. اصول راهنمایی و مشاوره. در وهله اول اصول راهنمایی را خدمتتون توضیح میدیم. اصل اول راهنمایی اینی که جریانی مداوم و مستمر تربیتی است. همانطور که قبلا توضیح دادیم، مشاور مخصوص یک مقطع تحصیلی نیستش، مخصوص یک دوره سنی نیست، مخصوص یک رشته مشاغل خاصی نیست، بلکه مشاوره جریان مداوم و مستمری هست. ما در تمام طول عمرمون به راهنمایی نیاز داریم. همانطور که عرض کردم، پیامبران هم به خاطر راهنمایی آدما از طرف خدا منسوب شدن. دومین اصل راهنمایی با رشد همه جانبه در ابعاد وجودی فرد در ارتباط است. من دوباره تکرار میکنم، با اینکه در جلسه حضوری کلاسم اینو مفصل توضیح دادم، رشد همه جانبه همان بود جسمانی، بود شناختی، فکری، ذهنی، بود عاطفی، بود اجتماعی و بود اخلاقی. یعنی به همه ابعاد باید توجه بشه. انشاءالله در ادامه تحصیلتون خواهید دید که آموزش و پرورش اهدافی دارد، اهداف فردی، اهداف خانوادگی، اهداف اجتماعی، اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی، اخلاقی. خلاصه آموزش و پرورش تلاش میکنه که انسانها در تمام ابعاد وجودشون کمک کنه که اونا رشد کنن. سومین اصل راهنمایی بر خودشناسی صحیح فرد متکی است. همانطور که عرض کردم، من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس خودش را بشناسد یقینا پروردگارش را خواهد شناخت. خودشناسی یک امری بسیار وسیع است. خود را از نظر جسمانی، یعنی ویژگی های جسمی خودش را بشناسه، توانایی ها و محدودیت های جسمی خودش را بشناسه، مطابق با اونها رفتار کنه، ویژگی های شناختی خودش را، میزان هوش خودش را بدونه، متناسب با این توانایی ها فعالیتی را شروع کنه. بعد در رابطه با جنبه اجتماعی، جنبه احساسی و عاطفی و جنبه اخلاقیش بدونید چند مدل لازه. چهارمین اصل راهنمایی یه فعالیت جمعی است. یه نفر مشاور نمیتونه فردی را به تنهایی راهنمایی کنه. احتمالاً از خانوادهش کمک میگیره، احتمالاً از مدرسهش کمک میگیره، حتی از همکار خدماتی یک آموزشگاه میتونه اطلاعات ارزشمندی در مورد یک دانش آموز به دست بیاره. یعنی نمیتونه بگه که من به تنهایی میتونم مشاور یا راهنما بگه که من خود مرکز بینم، خود محورم، من خودم میتونم همه کارهای راهنمایی یک فرد یا گروهی را به عهده بگیرم. امکان پذیر نیست، باید از توانایی های دیگر افراد هم، اطلاعات دیگر افراد هم استفاده کنه. پنجم، بر اعتقاد به آزادی و استقلال و ارزشمندی انسان استوار است. شما حتما با این مفهوم دینی ما آشنا هست، لا اکراه فی الدین. در دین اکراهی وجود ندارد، زوری وجود ندارد. اینجا هم موضوع به همین قضیه اشاره میکنه، میگه که راهنما وظیفه دارد که به آزادی و استقلال و ارزشمندی انسانها احترام قائل بشه و بر این اعتقاد داشته باشه انسانها آزاد آفریده شدند. وظیفه راهنما اطلاع دادن، مجبور کردن و زور گفتن و در محاصره انداختن نیستش. بر همکاری و کمک متکی است، نه بر تحکم و اجبار. اینم اصل ششمه. بعد میایم انواع راهنمایی و مشاوره را خدمتتون توضیح میدیم. مدل های راهنمایی و مشاوره. اندیشمندان مختلف در مورد انواع راهنمایی و مشاوره تقسیم بنده های مختلفی دارن. همانطور عرض کردم، هر کدوم از صاحب نظران با توجه به مطالعاتش، با توجه به حوزه فعالیتش، با توجه به فرهنگ خودش، انواع مختلفی برای مشاوره و راهنمایی انتخاب کرده. ولی آقای شفیع آباد اینها را جمع‌بندی کرده و در یک شمایی که من آماده کردم خدمتتون اینو توضیح میدیم. میگه انواع راهنمای مشاوره هم از نظر موضوع هم از نظر اجرا. یعنی از نظر موضوع مشاوره‌ای که به درد شما میخوره، شما به عنوان معلم باید این جنبه های از مشاوره را بلد باشید. یک تحصیلی، دو شغلی، خانوادگی و بهداشتی. شما میدونید مشاوره تحصیلی به انتخاب رشته افراد، به شیوه های صحیح مطالعه، به شیوه های صحیح یادگیری، به شیوه های صحیح یاددهی اشاره میکنه. مشاوره شغلی در مورد آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف، چگونگی انتخاب یک شغل، چگونگی ارتقاء یک شغل، میزان حقوق و مزایای یک شغل و کلن مسائل شغلی را به اصطلاح توضیح میده. فعالیتش در حوزه فعالیت های شغلیه. مشاوره و راهنمایی خانوادگی به روابط بین فردی اعضای خانواده، نقشه های اعضای خانواده را توضیح میده. مثلا زوجه نسبت به هم چه وظایفی دارن، مجموعه وظایفی که به عهده زوج گذاشته میشه که در حق زوجه باید اینها را انجام بده، این نقشه را ایفا کنه. این وظایف ها میگن نقش سرپرست خانواده، نقش شوهری. در عوض از زوجه خودش، از خانم خودش، از اعضای خانوادهش یه حقوقی داره، یه انتظاراتی داره. اینها را توضیح میده. اختلافات بین زوجین را حل میکنه مشاوره خانوادگی. شیوه های فرزند پروری را به پدر مادرها یاد میده. ارتباط والدین را با فرزندان توضیح میده و ویژگی های مراحل مختلف رشد را برای والدین توضیح میده. مشاوره بهداشتی به دو بخش تقسیم میشه. بهداشت جسمانی که مربی بهداشت در مدارس وجود دارد، مشاور از اون کمک میگیره که بهداشت جسمانی را به اصطلاح برای بچه ها توضیح میکنه. بعد بهداشت روانی، عقل سالم در بدن سالمه، بدن سالم هم نتیجه فکر سالمه. انسان ها هم باید از نظر فیزیولوژیکی و جسمانی باید سلامتی داشته باشن. راه های تحصیل سلامتی را به دانش آموزان و اولیا یاد میده، هم سلامتی جسمانی و هم سلامتی روانی. بعد دومین مدل مشاوره تقسیم بندیش بر اساس روش اجراست، مشاوره فردی و مشاوره گروهی. بعضی از مسائل مشاوره‌ای و راهنمایی هستش که حتما باید به صورت فردی اتفاق بیفته، یعنی کسی دیگه در جریان این فرایند مشاوره نباید قرار بگیره. مشکلات شخصی را مشاور تنها با خود مراجع در جریان میذاره. بعضی وقتا مشاوره گروهی اجرا میشه، مثلا شیوه های انتخاب شغل برای کلی دانش آموزان یک کلاس، یا شیوه های صحیح مطالعه برای کلی دانش آموزان یک کلاس، مسائل تربیتی و مسائل انضباطی برای کل دانش آموزان یک مدرسه. اینا به صورت گروهی اجرا میشه. مشاوره گروهی یک معایب و مزایایی داره که توضیح خواهیم داد. ما انواع مشاوره خدمتتون گفتیم، من توضیح اجمالی گفتم، اینجا هم مفصل دوباره یادآوری میکنم. راهنمای شغلی، مراحل اجرای راهنمای شغلی به ترتیب زیری که من خدمتتون میگم: اول گزینش، آموزش و اشتغال. گزینش خودش مراحلی داره، گزینش از توانایی های تخصصی و به اصطلاح علمی افراد، گزینش اخلاقی، گزینش اجتماعی و گزینش جنبه های دیگر. و به هر کسی گزینش شد باید حتما آموزش هم ببینه و نهایتا جذب بشه. همانطور که گفتم مشاوره گروهی یک سلسله فعالیت های سازمان یافته و تعامل بین افراد گروه هست که در یک زمان و یک مکان به خاطر حل مشکل معین یا گفتگو درباره مسائل متعدد صورت میگیرد که توضیحشو من خدمتتون گفتم. بله، مشاوره فردی و مشاوره گروهی مزایا و معایبی دارد. مشاوره گروهی از نظر زمان و هزینه مقرون به صرفه تر است. میدونید چرا؟ چون که تعداد بیشتری از افراد در یک زمان محدود، در یک زمان خاص و در یک مکان معین به اصطلاح راهنمایی میشن. همانطور که عرض کردم ممکن است که دانش آموزان یک کلاس باشه، ممکن است که دانش آموزان یک مکتب در اون مدرسه باشه، ممکن است کلیه دانش آموزان باشه. دوم، اعضای گروه رفتارهای جدید را از سایر میاموزن، اینم از مزایاشه. و به انتقاد سازنده از خود و دیگران میپردازند، اینم یک ویژگی های مشاوره، یعنی از فواید مشاوره گروهی است. سوم، عکس العمل اعضا نسبت به یکدیگر بیشتر از مشاوره فردی است. میدونید، یه مثال میزنم. مثلا در مورد یک مشکلی، در مورد یک شیوه یادگیری، در مورد یک اختلال یادگیری برای کل دانش آموزان یک کلاس صحبت میشه، به جای اینکه با یه نفر صحبت بشه برای کل افراد یک کلاس صحبت میشه، مشاوره گروهیه. اون دانش آموزی که به اصطلاح حالت دپرس و افسردگی داره، میگه که من احساس درماندگی میکنه، میگه من نمیتونم فلان، من نقص دارم، من عیب دارم، وقتی میبینه دیگر اعضا هم همچون مشکلی دارن، یه خورده به خودش میاد و اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنه. چهارم، اعضا در میابن که مشکلان هم منحصر به فرد نیستش، دیگران هم مشکلات مشابه اینو هم داره و در نتیجه زیاد احساس درماندگی نمیکنه. احتمالاً بهتون یه سوال امتحانی بدن، بگن که معایب مشاوره گروهی در مقایسه با مشاوره فردی، یا معایب محاسن مشاوره گروهی در مقایسه با مشاوره فردی، و نهایتاً معایب مشاوره گروهی در مقایسه با مشاوره فردی. این نقصه های هم در مشاوره گروهی مشاهده میشه. در مشاوره گروهی برخی از مشکلات هات قابل تر نیستن، چون بعضی ها مشکل دارن، بعضی ها ندارن. در نتیجه گروه متناقض و هماهنگ نیستش. دوم، عده‌ای از افراد از مشاوره گروهی چندان سودی نمیبرن. آره دیگه، من خودم در بیشتر سخنرانی های گروهی در مدارس میگم که افراد محدودتر باشن. مثال، اگه بگم تو کلیه دانش آموزان تو حیات سرپا وایست، من براشون صحبت میکنم، کارم این خواهد بود که هی بهشون بگم که حواست با من باشه، با هم دیگه صحبت نکن. چند نفری هم باید دانش آموزان رو کنترل کنه که حواسشون به سخنران باشه، حواسشون به راهنما باشه. لذات بسیار از افراد سود چندانی نمیبرن، یا سوالات نامربوطی یک نفر میپرسه، بقیه اعضا هم در نتیجه زیاد احساس سودمندی در این جلسه نمی کنند. تاریخچه راهنمایی و مشاوره، اگر شما دانشجوی مشاوره بودید، من حتما اینا رو بسیار جدی می گرفتم براتون، ولی اینجا اجمالا خدمتتون توضیح میدم، چون شما صرفا دانشجوی رشته مشاوره نیستید، دانستن تاریخچه مفصل مشاوره هم زیاد برای شما سودی ندارد. من اجمالاً یه توضیحات مختصری در مورد تاریخچه میدم، میرم سراغ مطالب اصلی. در سال 1900 1906 سال 1906 میلاد در آمریکا توسط فرانک پارسونز با راهنمای شغلی آغاز شد، راهنمای مشاوره. آقای پارسونز در نظام به اصطلاح در سازمان‌های نظامی خدمت می‌کرد، به عنوان روانشناس کار می‌کرد. اونجا گفت که می‌خواستن که فرماندهان و مسئولین و سرپرستان گروه‌ها و در رده‌های مختلف انتخاب کنن. گفتن باید از اینها یه تست‌های گرفته بشه ببینیم این توانایی‌ها اینا چقدره، میتونن یه گروهان را اداره کنن، میتونن یک تیپ را اداره کنن، میتونن یه لوجستیک را مدیریت کنن. لذا از اونجا شروع شد و آقای پارسونز افراد را برای منصب‌هایی که می‌خواستن اینا را انتخاب کنن ایشون ارزیابی می‌کرد و راهنمایی می‌کرد. در ایران ببینیم تاریخچه راهنمایی و مشاورت به چه تاریخی میرسه. در سال 1332 توسط وزارت کار و سازمان صنایع کشور و هیئت عمران بین‌المللی پیریزی شد. در سال 1334 شمسی دایره تحقیقات روانشناسی در اداره مطالعات و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش به وجود آمد و در کنفرانس‌های فرهنگی سال 1337 تأسیس دوره راهنمایی تحصیلی یک ضرورت شناخته شد. در سال 46 یعنی بعد از حدودا 9 سال بعد تأسیس دوره لیسانس و فوق لیسانس راهنمایی و مشاوره در دانشگاه‌های عالی تربیت معلم به اصطلاح تأسیس کردید و قرار شد که نیروی آماده کنن تا در سال 47-48 تا چه کار کنن و افراد را آموزش بدن تا سال 50 اینا شروع به کار کنن. در مهر سال 1350 مدارس راهنمای تحصیلی کار خود را رسما آغاز کرد. در مدارس شما میدونید که تا چند سال قبل، تا 2-3 سال قبل مقاطع تحصیلی مقطع ابتدایی بود، مقطع راهنمایی بود، مقطع متوسطه. الان شده ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم. متوسطه اول همون دوره راهنمایی بود. کسی که ابتدایی را تموم می‌کرد با راهنمایی مشاور مدرسه راهنمایی وارد این مدرسه میشد. در طول این 3 سال فعالیت ها توانایی های اینا ارزیابی میشدن و نهایتا در دبیرستان کمک میکردن که اینا رشته ای را انتخاب کنن. ولی متاسفانه در ایران این برنامه مشاوره راهنمایی کارهای چندانی نداشت و میترسم بگم که الان هم یه اشکالاتی داره که انشالله رفع میشه. یکی کمبود نیروی انسانی بود. برای مثلا 2-3 مدرسه یه مشاور انتخاب میکردن، اونم یه دوره کوتاه دیده بود، شاید رشتهش هم روانشناسی و مشاوره نبود. دو، عدم آشنایی مسئولان مدارس راهنمایی، والدین و دانش آموزان با برنامه های راهنمایی و مشاوره بود. و سوم، محرومیت مشاوره از کمک های مالی و شغلی و نهایتا انتخاب غلط دانشجو برای رشته های مشاوره، شنبود مدرس متخصص در دانشگاه ها بود. و نهایتا فقدان نظام ارزشیابی صحیح و مناسب از فعالیت های مشاوران بود. مشاوران می رفتن کارهای انجام می دادن، یک بالادستی نبود کارهای اینها را چیکار کنه، ارزیابی کنه، ببینید که آیا این اصلا برنامه های مشاوره به درد بخوره، به درد بخور نیستش. ششم، عدم ارتباط مستقیم بین دانشگاه ها با مشاوران تحصیلی و عدم تشکیل دوره های بازآموزی بود. در واقع در این گفتاری که خدمتتون ارائه کردیم کتاب رو میخونید و این نکته های اصلی را هم در پاورپوینت داده بودم. به همتون آرزوی سلامتی، موفقیت، شادی و شادکامی میکنم. موفق باشید و سربلند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.